چون بیشتر مسلطن توی نوزه، نمیدونم انقدر بشر چیکار بکنه. مسئله هیچ کس نیست. شما الان ببینید در یک ماه اخیر این همه مناظره برگزار شده در تمام خبرگزاری ها و روزنامه ها و فلان و اینها، اینه که هیچ کدوم از این آقایون سیاسی که تا حالا اومدن بحث کردن در هیچ کدوم از اینها هیچ کدوم مسئله شون این نبود. ما در مناظره قبلی آقای طباطبایی جای شما نشسته بودن، شما طباطبایی میگفتی شما چرا راجع به کنکور حرف نمیزنید، انقدر آدم پشت کنکور موندن، نمیدونم این قانونی که تصویب شده 80% مثلا داوطلبا مخالفشن، این چه قانونیه تصویب؟ خب این مسئله مردمه. ببینید این یه نشونه است، این که در هیچ کدوم از گعده های سیاسی لااقل چیزی که عیانه و ما میبینیم اصلا خبری از مردم نیست. شما این مسئله رو در بیرون نقش شدن سیاست چقدر موثر می‌دونید؟ یعنی اگر ما داستان رد و سرت اوکی اصلا بسیار خوب بذاریم کنار، آیا موضوع دوم این هست یا نه؟
ببینید اولا من در یه قسمتی از بحث قبلیمون عرض کنم که ما اصلاح طلبان یا هر جریانی فرقی نمی‌کنه نسبت به جوانگرایی اهتمام ویژه‌ای داریم و لیستامون هم حتما از جوانان رو بخشش اختصاص دادیم، ولی افراط و تفرید در هر اتفاقی چه انتقال بین نسلی و جشن اسلام غلطه. یعنی بالاخره اندیشمند علم تو مدیریت نشستن و میگن که آقا بایستی به گذشته افراد نگاه کرد و پست یا مقام یا به هر حال ارشدیت داد. همینجوری نمیشه سرنوشت مردم رو واگذار کرد به افراد بی تجربه به عنوان جوانگرایی، ولی حتما هم این پلکانی باید ادامه پیدا کنه بیاد تا به رأس برسه که کشور به لحاظ ساختاری و مدیریتی آسیب نبینه. هر کسی هم بخواد بگوید که ما چون مثلا برخی از اصلاح طلبها ممکنه ما چون چهره نداریم ما لیست نمیدهیم، این هم یه چیز غلطی هم من قبول ندارم، چون که شما خیلی از این فرماندارا بخشدارا ما الان هستن تو استانها، اینا خود در سطح فرماندار چهره یه شهرستانه، چرا میگیم ما چهره نداریم؟ اینجا اشکال نیست، یه اتفاقا بهانه تراشی من اینو قبول ندارم. اما از این که حالا در چقدر اصلاح طلبا یا اصولگرایان حرف مردم رو چون نمیزنن، اینم غلطه. ببینید تحولات به نظرم میرسه که دو نوع ما تحول داریم، یا تحول از درون به بیرونه یا تحولات از بیرون به درونه. از بیرون مثل اینکه یه مهندسی میاد اجزای یه خودرو طراحی میکنه، از قسمت تعلیق خودرو، موتور، سیستم برق و دیفرانسیل و بقیه و شاسی و اینا، این میشه تحول از بیرون به درون، یعنی اجزا رو میچینه. ولی اگه اومد به جای مثلا ببخشید موتور فن گذاشت، دیگه اون خودرو خودرو نیست، این تحول دیگه نمیشه، اصلا میپاشه. بعضی تحولات که از درون به بیرون هستن در عالم حقیقی مثل ذهن انسان که تحولات از درون ذهن به بیرون شکل میگیره، یا تکسلول یا بقیه، در عالم سیاست هم از درون به حکومت و ارکان حکومت اختصاص داره، یعنی تحول از اونجا به بیرون باید بره. این تحول اگر از درون به بیرون اتفاق نیفتاد، همین اتفاقی که شما میگی افتاده، یعنی مردم ناراضی و نسبت به سیاست اصلا بیرمق و بی‌حوصله هستن. ببینید ما اینا همش وصل میشه به این اتفاقا. شما وقتی تا سریا کج میرود، اگر شما وقتی که 9000 نفر رو در این مرحله رد صلاحیت میکنید، عملا یک بخشی رو چکار میکنید از انتخابات، از سیاست، همه اینها.
من میتونم اینجا یه جواب شما بگم؟
ازم تمام بشه، حتما جواب شما رو میشنوم. بنابراین شما نمیتونید 9000 نفر میرن تو خانوادهشون این طرف اون طرف و اون در حقیقت انگیزه مشارکت رو و تشریک مسائل رو در انتخابات از دست میدن. این رو شما حل کن، بعد بگو آقا شما اصلاح طلب اصولگرا اینقدر مقصر هستید یا نه. حتما در صورتی این که اصلاح طلب یا اصولگرا به مسائل مردم توجه نکنه، مردم هم ناراضی میشن. اتفاقا سطح برخورد مردم این است که شما چرا این مشکلات اساسی رو حل نمیکنید، و چون این مشکلات اساسی حل نمیشه خب اون نارضایتی ها به وجود میاد. ولی ریشه در درون تحول باید از درون به بیرون باشه. من میگم خود مقام معظم رهبری، خب دیگه با چه زبانی انتخابات رو بگن؟ ولی کیه که بپرسه آقا شما در جهت افزایش مشارکت دستگاه نظارتی شما خود جناب آیستاق شما سوال بکنید دستگاه نظارتی آیا این نوع هزارت مثلا در جهت اونه اونم با این بندها بله اگه کسی واقعا مشکل داره کسی حرفی نداره اما با این بندها شما میخوای افزایش بدی مشارکت رو ببینید رقابت بین تنها یه جریان باشه اصلا میگم اصولگرایی چی در بین جریان اصلاح طلب باشه چهار تا حزب بخوان حرف بزنن مردم گرایش ندارن و بایستی این پنبارم از گوشمون در بیاد با یک رقابت درونی مشارکت بالای 40% بخوایم در بیاریم شما بفرمایید
من بگم بفرمایید
این نکته که شما اشاره کردین حالا من چون با رفقا در تقریبا خانه احزاب من یه مدت رئیس خانه احزاب بودم هر سه تا جناح اونجا حضور داشتن سرانشون آشنام با حرفایی که میزنن و بحثایی مشکلی که تو کشور اتفاق افتاده شما داری بهش اشاره میکنی درستم هست مردم یک نکتهی تو ذهنشون رفته اینا میگن که این گروه های که هستن بین اصلاح طلب و اصولگرا اینا با هم دعوا میکنن آخرش دست به دست میکنن یعنی صبح با هم دعوا میکنن شبا تو عروسی و ختم سرون و عزا با هم دیگه نشستن دارن بگو بخند میکنن این در حقیقت یه چیزی شد تو ذهن مردم شکل گرفته الان و فکر میکنن که کی به فکر مشکلات مردمه یعنی اگر اصلاح طلبا اصولگرایان اصلا همه کسی که وفادارن به انقلاب و آرمانای امام و رهبری و اینا اگه اینا مسئله اصلیشون در همه زمینه ها مشکلات مردم باشه حالا الان مثلا من و آقای گرامی مقدم فرض کنیم ما دو تا اصلا جناح هستیم درسته با شما اصلا هممون سه تا جناحی اما الان بشینیم بگیم که خب مشکل کشور مشکل گرونیه
ده.
مشکلات معیشتی مردمه مشکل تورمه الان اینجا نیاد یه کسی بگه خب الان گروه الف سر کاره مثلا آقای رئیسی سر کاره ما میگه آقا وضع ممکن خراب اگه آقای مثلا روحانی سر کار بود اگه آقای خاتمی بود هیچ مشکل نداره اینو مردم دیگه میفهمن الان یعنی خواستگاه بحث الان دیگه مردم میفهمن مردم میفهمن که اگر یه مشکلی در زمان حکومت یک گروه الف باشه این گروه ب داد میزنه اگه تو گروه ب باشه اون رفیقاشون و طرفدارشون هیچی نمیگن این بحث شده اگر مبارزه با فساد اصلا گروه الف و ب و جیم نداره دیگه یعنی اگر یک کسی اختلاس کرد اگر یک کسی مال مردم بالا کشید اگر یک کسی یک کاری کرد که مملکت رو داره به تباهی میکشونه اینا باش همه دستگاه ها برخورد کنن همه گروه ها محکم الان مثلا فرض کنید یه مشکل ایجاد شده تو پرونده این چای دبش این دیگه گروه الف و ب نداره که باید همه گروه ها همه افراد همه مسئولین همه بخوان که با متخلف اشد برخورد بکنن چون این در دستگاه های مختلف نظام این امید ایجاد میکنه تو جامعه اگه مردم ببینن برخورد داره علی‌السویه ایجاد میشه و با متخلف برخورد میکنن و اگه زندان باید بره زندان اگه باید جریمهش کنن اگه باید اعدامش کنن بره بکنن توی چین اشد برخورد رو با تخلفات اقتصادی میکنن خب اومده نرخ فسادش اومده پایین اینجا الان یکی از مشکلاتی که وجود داره مردم یک حالت بی‌اعتمادی دارن اینو باید اینو براش چاره اندیشی گروه اصلاح طلب و اصولگرا نداره مردم یک ناامیدی درشون القا شده اینا رو باید حل کرد نمیگم خود به خود ایجاد دشمن تو این اونام در دو من نگاه میکنم اینا قوه با متخلفات تو عرصه‌های مختلف چجوری برخورد میکنه اگر سفت برخورد بکنه من به شما بگم تا مثلا نزدیک یک ماه چند روز مونده اگر با بعضی از این پرونده ها برخورد های عادلانه بشه نمیگم حالا افراط و تفریط کنه خدای نه کسی به کسی ظلم میشه اگه با اینا برخوردهای عادلانه بکنه حتما شما بدونید تو مردم امید ایجاد میشه یعنی الان مردم همه نگران میگن چه خبره پشمشتا چه خبره یعنی چرا این اتفاق ما پرونده ها مشکلات ما لذا میخوام بگم که در برخورد ما مشکلات ما الان میگه مجلسی ما میخوایم که بتونه چاره اندیشی کنه کنار دولت مشکلات فعلی رو حل کنه یعنی حالا الان فرض هی یکی میگه آقا زمان آقای خاتمی نرخ دلار اینقدر بود شد اینقدر هاشمی اینقدر بود اینقدر احمدی‌نژاد اینقدر رو بابا مردم اینو نمیگن مردم میگن شما دلار 7 تومانی 10 تومانی رو الان کرده 50000 تومان حالا دوباره یک دور رفته بالا درسته میگن بابا این دست به دست شده این دولت ها و حکومت اینا هم که همه آدمای مورد اعتماد نظامن شما بشین یه فکری بکنین که این بالا پایین رفتن دلار و ارزهای مختلف رو زندگی و به اصطلاح معیشت مردم تأثیر نداشته باشه ده. یعنی الان حرف مردم ما 34 سال استاد دانشکده بشه دانشکده قاطی دانشجو هم قاطی استاد هم قاطی مردم ایم الان ما هم جایی نیستیم که بگن که آقا مثلا اینا دیگه کار دارن انجام این حرفی که تو دل مردمه اون حالتیه که این دیگه همه ای ما رو متهم میکنه یعنی گروه گروه دیگه نیست. یعنی اگر اون نکته شما اون نکته توجه بشه، مردم احساس کنن این دستبندی ها برای حل مشکلاتشونه. من به شما من احساس میکنم یک نفر تو کشور هست که این به فکر مشکلات کشوره، مطالب مختلفی رو میگه، راهنمود میده، دستگاه های مختلف رو صدا میکنه، تذکر میده. خب مردم اگه ایشون یه دستوری بده میان تو میدون. مگه ما ندیدیم 18 تیر اون سال 78 بود دیگه، ایشون اومد یه مطلبی گفت همه مردم بیست ریختن تو خیابون، اون داستان اون دفعه اتفاق افتاد. یا نوه دی، یعنی احساس میکنن رهبری یه چیزی میگه برای حل مشکلات کشور محکم هم حرف میزنه، به اصطلاح موضعی گیری میکنه، مردم اون احساس رو دارن باید. اما از مسئولین که میاد تو مسئولین دستگاه های مختلف این حالت ایجاد شده که مردم احساس میکنن که اینا دنبال یه دعواهای اوساخ خزرجی هستن، دنبال منافع خودشون. این الان یه مهله که برای حضور در صحنه.
ممنونم آقای صدر. ساعت 15:10 است. اینجا برنامه عصر جامعه جمعه، اینجا تحریریه روزنامه جامعه جمعه. اگر صدای محیطی میشنوید صدای کار کردن بچه های تحریریه است و بحث رو ادامه میدیم. آقای گرامی مقدم، آقای صدر تقریبا با من هم نظر بودن، من حس کردم اینکه در واقع مردم اصلاح طلب و اصولگرا اینها رو مجموعش رو یه استیت میدونن، یعنی نگاه استیت دارن به ماجرا، یعنی نگاه این ندارن که حالا مثلا حزب A خوبه حزب B خوبه، میان خروجی این سیستم سیاسی اینه، حالا خوب بد متوسط، میگه خروجی این سیستم سیاسی اینه. نقدی که بالاخره اینجا این همه تلفن میزنن، مخاطب داره، ما خبرنگاریم، بین مردمیم، میگن آقا نه تنها این رو قبول نمی، نه تنها این به کار خودشون ادامه میدن، همچنان مسئلهشون سیاسته که در موردش توضیح میدم، بلکه بهشون میگیم هم قبول نمیکنن، یعنی میگن که نه مسئله مردم همینه. ببینید آقای گرای مقدم، نکته شما به شما جنبندی بکنم، عرض میکنم خدمت شما،
من به علتاش از یه زاویه
بله همین که واقعا مسئله مردم، اولا بازم تاکید میکنم من شخصا به عنوان یه ایرانی بدون هیچ پست و سمت و هیچ سابقه روزنامه‌نگاری هر چیزی، معتقدم به مشارکت، معتقدم به فرمایشات که از آقا گفتن، حتما از هر تریبون و هر ستون و هر جایی که بتونم تایپ بکنم بنویسم، هر کاری که بتونم بکنم، حتما منم مشوقم به این که افراد بیشتر باشن، همه سلایق باشن. این اول تا این تکلیف بکنیم، یعنی من از اون مسئله هیچ دفاعی ندارم، موضعی من این برای که آقا حتما باید مشارکت بره بالا، در اینم هیچ حرفی نیست، ولی میخوام بگم آقا اگه سیاست بیرونق شده واقعا، اگه همینجا که الان دفتر روزنامه جامعه جمع در میرداماده از ابتدای جامعه جمع تا انتهای جامعه جمع بریم از افرادی که به هر دل جدا از افرادی که میخوان در انتخابات شرکت بکنن، بازم عرضمو تکرار میکنم، اونایی که به هر دلیلی فعلا تصمیم نگرفتن یا قطعا تصمیم گرفتن که نیام بپرسین، باور کنین آقای گرامی مقدم، این مستند به همون نظرسنجی ها میگم که حضرت عالی هم دیدین، آقای صدر هم دیده، تو گروه سیاسی هم داره میچرخه، تو میچرخه، واقعا درصد کمیش به خاطر رد صلاحیت است. یعنی مثلا حالا شهرستان داستانش فرق میکنه در بعضی از شهرستان، ولی در تهران لااقل همینطوره. آقای گرامی مقدم، من فکر میکنم باید بپذیریم که اهل سیاست از جامعه فاصله گرفته. مستند میکنم به تمام مناظره هایی که در این چند وقت اخیر در تمام رسانه ها از صدا و سیما گرفته تا نمیدونم روزنامه ها و هر کجا چهره سیاسی نشسته، چند تاشون اومدن مثلا تا میگین مثلا چرا شما میخوای بیای فلان نیاد، من میخوام رقابت بکنم، او تون روه، او کج میرود، او انحراف میرود، هیچ کدومشون نیومدن، مثلا من ندیدم مثلا یه نفر بیاد بگه مثلا از سمت آقای صدر، مثلا دوستان پزشک، بگه آقا من فقط میخوام بیام یه دونه ابر پروژه دارم، میخوام برم مسئله تعرفه پزشکی و بحران پزشکی رو حل بکنم، یا مثلا یه نفر بیاد بگه آقا من تخصص انرژی دارم، شعارم هم انرژیه، میخوام برم مسئله انرژی رو حل بکنم. شما نگاه کنید دیگه، کدوم یکی از این چهره ها تا حالا یک کلمه راجع به این مسئله اصلا ایدهشون چیه؟ ایده آقای ایکس که سالهاست دبیر کل یه حزب اصولگراست، سالهاست دبیر کل یه حزب اصلاح طلبه، ایده ایشون برای مهار تورم چیه؟ همین الان اگه در یکی از مناظره از یکی از این چهره‌های سیاسی بپرسی میگه اجازه بدید دارم مطالعه کنم. تو اصلا مطالعه نمی‌کنی برای این کار. من خدمت شما.
بله ببینید، در این مسئله ما اگه معلول‌ها رو ببینیم و از معلول‌ها سخن بگیم، خب بخشی از تو آقای صدر فرمودن، ولی ما بایستی به علتها بپردازیم از زوایای مختلف. یه زاویهش همچنان من تمرکزم بر اینه که وقت مردم چرا از سیاست زده شدن، و در حال چون من خودم در حوزه دانش آموخته رشته اقتصاد هستم، ببینید مردم دارای نیازهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هستن. اقتصادی الان خیلی بیشتر و پررنگه چون با زندگیشون در هم آمیخته و با مشقت اکثریت مردمی که زیر خط فقر نسبی هستن، نمیگم مطلق، دست و پنجه نرم میکنه. این حاصل سیاست‌های غلطه دیگه. اینو نمیتونیم بگیم که این هاست، این از فضای دیگری وارد شده، از خلأ وارد شده. نه، تصمیم گیری ها و اجرا و سیاست های غلطه. ریشه سیاست های غلط چیه؟ اجرای غلط چیه؟ خود همین که ما نخبگان رو اجازه نمیدیم این رقابت انجام بشه. وقتی شما نذاشتی، اجازه ندادی، رقابت رو محدود کردی، خب عملا نخبگان اصلی، اونایی که نامبر وان هستن رو، دارای هوش بالایی هستن رو شما کنار گذاشتی و بنابر این سطح حل و فصل مشکلات مردم میاد پایین. طبیعت کاره. رقابت اگه بره بالا، این آقای صدر میاد برنامه‌شو میذاره رو میز، ما اصلاح طلبان میذاریم رو میز، ولی اصلا ما فرصت اصلا همچین کاری رو پیدا نکردیم. ما فعلا درگیر این هستیم که آیا 20-30 نفر تا الان تایید شده چه خاکی به سرمون بکنیم که بتونیم از اینها حمایت بکنیم، یا اصلا میشه تو انتخابات طرفدارامونو بیاریم یا نه. حتما نهاد انتخابات باید حفظ بشه. من اگر طرفدار حضور در انتخابات هستم، خیلی هم در حال منتقد دارم تو جامعه، از این نگاه هستش که ما به هر طریقی و با هر فرصتهایی باید این نهاد انتخابات رو حفظ بکنیم که بسیار ارزشمند هستش. اگه این نهاد انتخابات نباشه دیگه ما هیچی نداریم. بنابراین شما اگه میخوای مشکلات اقتصادی مردم حل بشه، فرهنگی سیاسی حل بشه، اون رقابته رو باید رقم بزنی. الزام اونه و اون وقتی وجود میاد سطح مجلس شما میاد پایین، سطح اجرا میاد پایین. ببینید، ببخشید جسارتاً عرض میکنم، خیلی منو ببخشید، ولی وقتی که شما افراد رو جا به جا میذاری، با نگاه سیاسی میذاری، بدون نگاه به رشته تحصیلیش، تخصص، تجربه، عدد رو نمیتونن بخونن. این مشکل داره دیگه. یک بار شما نتونی بگی تو پق زدی، دو بار بگی تو، اصلا ذهن و منظومه، چون تحصیلاتی کردن فرق میکنه، منظومش ریاضی نیست، منظومش یا فرهنگی نیست، شکل گرفته با یه چیزای دیگه. تو همین میایم تازه قدرت رو یک دست بکنیم، اونایی که مهندسی انتخابات میکنن و ما هم این رو بهشون میگیم با سند و دلیل. خب مثلا رئیس قوه از یک جناح، رئیس قوه مقننه و از یک جناح، حتی جا به جا هم میذارن. خب اینم واقعا مشکله. خب این واقعا به هر حال، اگر به من مثلا، به هر کی میگفتید آقا قوای جمهوری اسلامی یک دست کن، حتما آدما رو سر جاشون میذاشتید، نیافتاده. خب مردم چطور گرایش به سیاست داشته باشن؟ بنابراین ما به معلول ها نپردازیم، به علت ها بپردازیم. علت ها ریشه اصلی اون در نوع برخورد دستگاه های نظارتی در انتخابات که ریشه اساسی حاکمانه است وجود داره. ببینید، در دوره سلجوقی، اینو بگم و تمام کنم، خب پادشاه سلجوقی وزیر اعظم خواست چه وضعی کشور، تورم، گرانی، فلان، تولید نیست، همین داستانهای ما، گفت کیا رو گمردی بر سر کار که این وضعیتون، آقا جان قبله عالم، من این شاهزاده ها رو، آقازاده ها رو گذاشتم بر سر کار. میگه نخبگان رو چیکار کردی؟ دکتر فلانی رو چیکار کردی؟ مهندس فلان رو فرستادم سر کارشون، یا صلاحیت نداشتن، گرایش ما نداشتن. گفت بابا اینا که بلدن زندگیشون رو به شهر خونن، ملت نیاز به نخبگان دارن. اتابکان را بر سر کار به گمارید. امروز ما اتابکان رو قربال میکنیم، سرن میکنیم، فهم مال خودمون انتخاب میکنیم، میگیم یک کیلو گلابی گذاشتیم، یک کیلو انتخاب کن. بعد شما میگی اون 1%، بله اون 1% که شما میگید، این 9000 نفر فعلا در این انتخاب، اینها باید مردم رو بیارن تو انتخاب، اینا رقابت رو سنگین بکنن، بگن آقا من این برنامه رو دارم. مستاقی عرض کنم، وقتی در استان چهارمحال بختیاری ما دو تا نامزد اصلاح طلب داشتیم، هر دو رد شدن، در خراسان شمالی 11 تا داشتیم، همه رد صلاحیت شدن، طرفدارای ما الان به کی رأی بدن؟ یعنی چیکار بکنن؟ آیا با یه پارادوکسی مواجه نیستن؟ هم به هر حال میخوان مشارکت بالا بره، هم بایستی رأی بدن. خب اینها دست من یا آقای صدر نیست، اینا دست اون کسی است که قانون به او اعتماد کرده و این مسئولیت رو به او داده.
خیلی ممنونم. البته من انتظار داشتم و دارم که آقای صدر که در خانه احزاب حضور داشتن و در واقع در سمت اصولگرایان حضور دارن و ما ایشون رو هم در واقع سالهای ساله که در عرصه سیاسی فعال میدونیم و میبینیم، من حالا یه قدری پاسخ آقای گرار مقدم رو یه قدری بدم صد. چون شما در واقع شاید دوست داشته باشین ندین من بدم. اگه ما همه سالهایی که بعد از انقلاب گذشته
حالا شما برای چی منو دعوت کردی اینجا؟ پس
مناظره است دیگه.
اولش مناظره مگه شما میخوای با من مناظره بکنی؟
اشکال نداره.
من حالا یه سوالی
من یه روزنامه نگارم اشکالی نداره
استفاده میکنم. نه یه سوال میکنم شما اونو جواب بدید. شما برای چی منو دعوت کردید اینجا؟ اینو سوال من جواب بدید. چون من گفتم که چه وضعیت خل. نه حرف بزنم. از چی حرف بزنم؟
حرف بزنیم.
حرف بزنیم. نه من دعوت شدم برای اینجا برای این که دیدگاه های خودم در حوزه انتخابات عرض کنم.
بفهمید. خب گفتیم دیگه.
و دارم هم میگم. خب. بله. بنابراین شما هم به عنوان خبرنگار هر جا رو من اشکال دارم شما میگی من یا میتونم جواب بدم. یعنی تمام مخاطبین خودشون در حقیقت برداشت خودشون دارن. حتما آقای صدرم نه این که باید در این مسائل هم نظر هست، فکر میکنم تو مثلثات اصلا هم نهش داره بر
اشکالی نداره. آقای گرای مقدم بالاخره ما یه وقتی هست مثلا یه برنامه یه طرفه یا دو طرفه داریم اینجا، حتما شما هم چون سالهاست دارین تو فضای سیاسی، خدا رو شکر جزء افرادی هم بودین که همیشه پاسخ خبرنگارا رو دادین، دعوه خبرنگارا رو میدونین دیگه، سوالشون رو میکنن. دلخور نشین، اشکالی نداره
اصلا.
ولی آقای گرای مقدم دلخور نشید. ببینید این همه سال که از انقلاب گذشته بشماریم کم نبوده سالهایی که اصلاح طلبا دولت دستشون بوده، مجلس دستشون بوده، نخست وزیری دستشون بوده و قصه هازا، یعنی کم نبوده. شما نمیتونید این 40 سال و یه خروجی توی چرخ گوش بریزید بگین این هرچی هست، چون اون که الان مستقره مقصره. من از آقای رئیسی هم دفاع نمیکنم، دارم یک چیز برایندی میگم. یعنی میخوام بگم که در دوره‌ای هم در دو دوره لاغل سه دوره لاغل اینطور بوده، هم مجلس اصلاح طلب بوده، هم دولت اصلاح طلب بوده، هم شورای شهر اصلاح طلب بوده، درسته؟ در همین جناح اصلاح طلب هم طرف اصلا تحصیلات مرتبط نداشته و در خیلی از جاها قرار گرفت، خیلی از جاها قرار گرفته که اصلا جاش نبوده یا به قول شما جا به جا بوده. بنابراین آقای گرای مقدم باز هم من حرفم رو تکرار میکنم، یعنی معتقدم به این که آقای صدر، آقای گرای مقدم، آقای روحانی هم 8 سال رئیس جمهور بود، ما مجلس اصلاح طلب هم همزمانش داشتیم، چقدر خروجی اون مجلس به قول شما عطابکان خب برای تو زمین مردم بود، یا دنبال در واقع یک پروژه دیگری بودن. باز اونورم نقد دارم و به این مجلس هم نقد دارم، خب حتی به این مجلس هم حتی نقد وارده. خب بنابراین مسئله فکر میکنم بیشتر از این که عطابکان باشه، گرایش در واقع احزاب اصلی ماست که مسئله شون رقابت سیاسیه. رقابت سیاسی یه خروجی میخواد آقای گرای مقدم.
خب نداریم رقابت.
نه دارین آقای گرای مقدم.
نداریم.
الان نه آقای اولا که الان که انتخابات برگزار نشده هنوز. فرصت تایید صلاحیت ها هم هست ان شاء الله که بقیه هم تایید. ما هم تشویق میکنیم.
میخوام دفاع بکنم.
ما هم تایید میکنیم. ولی آقای گرای مقدم همون عطابکان در دولت آقای روحانی هم حضور داشتن. خب ده. ولی همین الان آقای طباطبایی اینجا حضور داشت که من از این دولت دفاع نمی کنم. آقای حجاریان میگه من به هیچ وجه. آقای حجاریان از سال از دی ماه در واقع بعد از اون ماجراهای دی ماه میگه من از دولت دفاع نمی کنم. یعنی اگه آقای حجاریان تا قبلش میگفت حمایت علنی انتقاد مخفی، بعدش که آقا برین علیه دولت حرف بزنین، یعنی میخوام بگم اون دولت عطابکان، بله همون دولت عطابکان هم
من یه توضیح بدم بفرمایید فضا است. این نکته که من اول اشاره کردم که شما نظر آقای گرام مقدم همینه، یعنی اگه ما متمرکز بشیم رو مشکلات کشور، مردم هم رابطهشون با ما بهتر میشه، با گروه های سیاسی. درسته
دقیقاً.
یه نکته من به شما بگم،
برای که شما رو نماینده خودشون تو ساحت سیاست میبینن، الان نمیبینن.
ببین الان نکته که وجود داره آقای گرای مقدم و دوستانی که رد صلاحیت شدن، حتی رد صلاحیت فقط به اصلاح طلبا نیست ها،
بله
مجموعه
گسترده ایم،
بله رد شده دلایل مختلف، همه رو زدن عدم التزام به اسلام و قانون اساسی و نمیدونم از این حرف. نکته که وجود داره اینه که برداشتی که احزاب و گروه‌های سیاسی، چون من بالاخره بین دوستان نشستم بحث می‌کنم، اینا برداشت اینه که احزاب و گروه‌های سیاسی ظرفیتی دارن تو صحنه‌های سیاسی اجتماعی، درسته؟ یعنی فکر میکنم وقتی شما دبیر کل یه حزبی رو میزنی، دبیر کل یه جبهه‌ای رو رد صلاحیت میکنه، یه گروهی رو رد صلاحیت میکنی، این دیگه طرف دل و دماغ اینو نداره که به تو میدون الان مثلا فرض کنین که مثلا شور و هیجان ایجاد کنه، مردم رو دعوت کنه اینطوری. و باز یه قاعده دیگه آقای صادقی میگه خب اگه کسی شده دبیر کل یه حزب سیاسی، این 4 تا 6 تا استعلام از دستگاه امنیتی اومده شده دبیر کل یه حزب سیاسی، درسته؟ من توی یه دوره‌ای که توی همون شورای، یعنی رئیس خانه احزاب بودم، تو اون شورای مرکزی یه دفعه گفتن خب کیا تایید صلاحیت شدن، نزدیک 90% گفتن ما رد صلاحیت شد. اینا همشون 4 تا به اصطلاح تایید دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات سپاه همه رو داشتن، درسته؟ اینجا نکته ای که ایجاد یه چالش ایجاد میکنه تو سیستم. من نمیخوام بگم که اگه همه احزاب بیان پای کار یه دفعه الان مشارکت چند برابر میشه، این نیست اصلا.
اما به خاطر
اون سابقه ای که بهش اشاره شد، یعنی میگن که خب آقای هاشمی خدا بیامرزش سر کار بود، این مشکلات وجود داشته دیگه، آقای خاتمی باز مشکلات داشت، آقای مثلا احمد نژاد هم اومده مشکلات داشت، آقای روحانی هم، حالا آقای رئیسی، الان آقای رئیسی وارث این مشکلات قبلی، درسته؟ اگر چش بسته یکی بیاد بگه آقا همه مشکلات گردن این دولته، خب مردم میگن این آدم غیر منصفیه، درسته؟ واسه که آقای رئیسی بعد 40 سال اومده حکومت گرفته شده رئیس جمهور، خب مشکلات قبلی هم ما این اشکالو پیدا کردیم الان. یعنی الان من اگه من تو گروه ب باشم، آقای رئیس گروه الف باشه، میگم آقا ممکن خراب کرد، اگر یکی از ما باشه سر کار ما شروع کنه توجیه کنه، این دیگه الان مردم میفهمن. یعنی این دست تشکیلات ها و گروه های سیاسی بین مردم روی روی میگن بابا اینا گروه گرایی میکنن، اگه همین مشکلات زمان آقای روحانی بود که بود، میگن چرا اصلاح طلبی چی نمیگفتن؟ چون متعلق به خودشون بود. یعنی الان مردم احساس میکنن که بابا اصل شده گروه گرایی، از مشکلات مردم نیست، درسته؟ اگر این فرایند تغییر بکنه احزاب محبوب تر میشن بین مردم. مثلا مردم خیلی با احزاب کاری ندارن، میگن احزاب کیه چند درسته؟ یعنی کاری ندارن، چون فکر کنن اینا دنبال کارهای خودشونن. ما باید یه کاری کنیم، مشکلات کشور، مسائل مردم بشه در صدر مسائل گروه‌های سیاسی، تشکل‌های سیاسی، جبهه‌ها، و همه به فکر حل اون مشکلات. اگر این نشه اون اعتماده ایجاد نمیشه، اگر این نشه اون امیده ایجاد نمیشه. الان مقام معظم رهبری فرمودن که همه گروه‌های سیاسی بیان تو میدون مشارکت بکنن، بحث بکنن، اما الان هنوز یه گیری این وسط وجود داره. لذا من فکر میکنم که هر چقدر سیاسیون، گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی در اولویت‌های کاریشون مشکلات مردم رو بذارن، هم محبوبیت میره بالا، هم مخاطب پیدا میکنه. ای فردا گفتم با به حسن رأی میدی، خب مردم میرن میگن آدمای فهمیده. الان یه احساس بدی دارن مردم، یعنی فکر میکنن گروه گرایی بیشتر ده. اون میزانی هم که شما گفتین توی نظر سنجی همینه، حدود 1.5% مردم، یعنی بیشتر، چون مردم معطوف به مشکلات خودشونه.
دقیقاً از منم همینه،
یعنی میخوام چیکار بگم،
یعنی 1% از همینطوره. یعنی نظر سنجی که واقعا آقای صدرم احتمالاً دیدن که دارن اشاره میکنن، 1% از کسایی که گفتن که در انتخابات شاید شرکت نکنیم یا شرکت قطعا شرکت نمیکنیم، مسئلهشون رد صلاحیته، 1%شه.
حالا شما برای اون 1% میخواهید که 9000 نفر رو رد
من اصلا در جایگاهی نیستم که این کار انجام بدم.
نه، من از حکومت میپرسم، از اینجا سوال من، دستگاه نظارتی چون 1% مردم گفتن میخوان، خب ببینید ما دستگاه...
نه من چون اینجا چون بخش زنده است حتما لازم این رو بگم، بازم تکرار میکنم که هنوز فرصت شما... رسیدگی به اصلا. همیشه هم همین
ما داریم اینا رو
امیدواریم که امیدواریم که بشه،
میگیم که
متأسفانه نمیتونیم قضاوت کنیم که الان این عدد شده آقای گرامی،
این الان 9000 نفر رد صلاحیت شده،
باشه ان شاء الله 8999 نفرشون تایید بشه،
ان شاء الله همشون تایید بشه، هر کسی که صلاحیت داره. ببینید ما بایستی وقتی که میخوایم که یه مسئله ای رو حل کنیم، اول مسئله رو کاملا تعریف بکنیم، یه قسمتشو پاک نکنیم. خب شما اگه میخوای مسئله حل بشه، مسئله چیه که شما منو دعوت کرد و آقای صدر رو؟ مشارکت بره بالا دیگه، درسته یا نه؟
بس.
کسی رو هم دعوت کردید که خیلی هم فکران ما اساساً به این نقطه رسیدن که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد و نباید مشارکت کرد،
درسته؟
و اتفاقا من در جواب اونها بارها گفتم در مجلس دهم رو، یکی از مجالس خوب ما بوده، حتما هم ایراد داشته، حتما ما اصلاح طلب هم در قدرت و باید مسئولیت کارهای بدمون رو بپذیریم، ولی کارهای خوبی هم که انجام شده رو حاکمیت و نظارت اونها رو ببینه. شما اگر میخواهید که مشارکت افزایش پیدا بکنه، همینجوری نمیخواهید، نمیشه با تبلیغات و اینها آورد، یه الزاماتی داره. یکی از الزاماتش فعلا در شرایط کنونی اینه که دو طرف رو مقابل هم قرار بدید با برنامه هاشون. اگه این اتفاق بیفته بخش اعظمی از مشکل مشارکت تا حدودی حل میشه. چرا؟